بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيهر الجد في الأرزين روحي مع روح العالمين وتراب مقدمه فيه خب خاطر شايف دوستان باشه بحثمون رسید به نوع نگاه و خلاص زاویه دید مرحوم سید مرتضی به روایات امر معروف و نهی از منکر و عرض شد که به جهت اون حالا فضای سیاسی و اجتماعی که در زیر دولت آدمویه شکل گرفته و از طرفی هم خود مرحوم سید مرتضی جزء منصبداران مثلا فضای بفرمایید آلبویه بوده، حالا هم صفت نقیب بودن و هم قاضی بودن و هم هرحال جزء بفرمایید مشاوران مثلا دولت آلبویه بودن و اینها و اون زعامتی که نسبت به خود جریان تشیع تو بغداد در واقع توی اون امورورا در واقع برایشون زمینه هاش پیش میاد، طبیعتا بحث از امور نهی از منکر رو خوبشون خیلی مفصلتر و جدیتر تقریبا تو اکثر آثارش پرداخت کردن. متا گفتیم به جهت این که امر نهی از منکر رو جریان اعتزالی توی علم کلام مطرح میکردن جز اصول دین در واقع میشمردن دیگه، یعنی اینجوری بود که گفتن اصول دین توحید است و عدل است و در واقع امر نهی از منکر رو المنزله بین المنزلته. و بعد گفته خب نبوت و دیگه جریان معاد و اینا رو همه رو می‌بردن ذیل عدالت خدا، یعنی از باب تطبیق عدل ضرورت نبوت و ضرورت معاد رو می‌بردن ذیل عنوان عدل مثلا جاسازی می‌کردن و اون عدل هم کلید واژه اصلیشون بود توی دیگری سازیشون با اشعری‌ها دیگه بود، اون نزاع در واقع عقل‌گرایی و نسگرایی در واقع اشعری معتزلی، اینا عدل رو به طبع اینکه یکی از مصادیق مهم احکام عقل است برجسته میکردند. و این با این مناسبت خود مرحوم سید مرتضی هم تو بحثای کلامیش معروف نهی از منکر پرداخت کرده، یعنی تو آثار کلامی مثل همین کتاب مثلا از ذخیره فی علم کلامش یا کتاب در واقع تمهید الاصول فی علم کلامش، تو هر دوش در واقع یه فصلی رو به امر معروف و نهی از منکر خلاصهشون اختصاص داده بوده. اول همین تمهید الاصول فی علم کلام رو شروع کردیم، یه بخش از عباراتش رو خوندیم دیروز که عمده دعوا رو برده بودن سر این که وجوب امر معروف و نهی از منکر برخلاف اون چیزی که اعتزالی ها میگن وجوب عقلی نیست، وجوب شرعی و یه جورایی انگار میره ملحق میشه به همون فروع فقهی ماجرا، نه به عنوان اصول اعتقادی در مثلا علم کلام. لذا دیگه با این بیان معمولا بحثاشون شروع میکنن که خلاصه هم رفت نهی از منکر یه وجوب شرعی سمعی داره، لذا عبارتشون این بود که باید وافی نفسی ان طریق وجوبه ما از سمع و اجماع، هم دلیل نقلی آیه رو باید داریم هم خب اجماع فقها هست و دیگه خود ایست عقل نظری حاکم به وجوبش نیست به هم. و دیگه تفصیلی هم داشتن که امر معروف مستحب و امر معروف واجب فرق دارن، اما تو نهی از منکر نه، نهی از منکر با همه اطلاقش دیگه وجوب دارد و فرض غیر واجب برای نهی از منکر قابل تصور نیست. بعدم دیال اون استدلال عقلی که برای وجوب امر معروف نهی از منکر اقامه شده رو داشتن نقد میکردن که گفتن مثلا از باب این که مثلا خود اون قبح ذاتی منکر یا حسن ذاتی معروف کافیه برای مثلا چیز وجوب امر و وجوب نهی، یه استدلال اینه. مثلا استدلال دیگه اینه که نه باز از باب اون دفع ضرر اینا مثلا عقلا واجب میشن، اگه جامعه امر معروف نهی از منکر نداشته باشه دچار ضرر میشه، از باب وجوب دفع ضرر مثلا اینا وجود داشته باشن، که اینو آیه مرحوم سید مرتضی اجمالا پذیرفت تو نهی از منکر، گفت تو نهی از منکر اگر منکری ضرر معتدم به اقلایی داشته باشه از باب دفع ضرر محتمل هم اینجا وجوب عقلی پیدا میکنه. مطمئن اون یه عنوان دیگه است، اون عنوان وجوب دفع ضرر عقلیه نه وجوب نهی از منکر عقلی. بله گاهی اوقات دفع ضرر محتمل اقلایی از طریق نهی از منکر هم اتفاق میفته، اما این دیگه ضرورت عقلی نهی از منکر رو که ثابت نمیکنه، که این میشه نهایتاً یه مصداقی از اون وجوب دفع ضرر محتملی که عقل حکم کرده. لذا دیگه رو با این بیان اون استدلال عقلی ماجرا رو هم تقریبا نقد کردن و بله رسوندن به اینجا که به اینما قلنا انه ما لا یجبان عقلا لانه لو وجبا عقلا لکانه لذالک وجب و وجوب فل عقل. اگر اینا قرار بود وجوب عقلی داشته باشن باید اون وجه وجوب عقلیش مشخص باشه، یعنی یه عنوانی تو خود عناوین عقلی ما داشته باشیم تحت عنوان امر معروف، تحت عنوان نهی از منکر. آیا عقلی همچین عنوانی داره؟ بله ممکنه از تطبیق عناوین دیگه مثلا دفع ضرر مثلا عقل به نهی از منکر حکم بده تو مصداق، اما از باب عنوان نهی از منکر نیست، از باب اون عنوان مثلا دفع ضرر است. لذا میخواد برگردونه بحث رو به اون ارتکاز عقل و به اون وجدان عقلی ماجرا که ما این عنوان ضروری تو خود ادراکات عقلیمون نداریم به اسم امر معروف یا به اسم نهی از منکر. لذا دارن که آره خلاص اگر قرار بود عقلی باشه باید وجهش تو عقل روشن میشد، ولی یخروزاری کرد وجه من ان یکونه هو قبل منکر، یا بعد این بچه برگرده به قبض ذاتی خودمون منکره که بگیم از بر اساس قبض ذاتی خودمون منکر عقل نهی از منکر رو مثلا واجب میدونه، درست شد؟ یا بعد برگردونیم به خلاصه اولا نکراهت القبیح واجبتون علینا فعضا لمنن ننکر و لمنکره، یا برش گردونیم به اون در واقع چی میگن کراهتی که ما از اون منکره باید داشته باشیم، یعنی به خاطر کراهت ما از اون منکر و اون انزجاری که از اون منکر داریم خود اون انزجار از اون منکر حکم بده به لزوم نهی از منکر. متوجه شدید؟ اولا ان فی اظهار ان کننا غیر مریدین له لقب ان نرید المنکر اولا ان مطلب نفعل ذلک او همنا ان رازون بالمنکر. اینا ببین عناوین ثانوی هی داره درست میکنه دیگه حول اون منکره، که مثلا میگه اگر ما نهی از منکر نکنیم انگار خودمون رضایت دادیم به اون منکر، متوجه؟ یا مثلا فرض کنید این توهم پیش میاد که ما اصلا خودمون اراده کردیم که اون منکر اتفاق بیفته، متوجه شد؟ و از این جهت مثلا اون قبحه رو میخواد تثبیت کنه، یا اینطوری باید باشه، یا اینکه نه اولا نفیه لطفا ولا یجوز ان یکون وجه وجوبه قبح المنکر، دیگه ممکنه خود اون قبح منکر بچه وجوب نهی از منکر نشه، ولی تو خود اون بفرمایید مثلا نهی از منکر یه لطفی وجود داشته باشه، از باب وجوب لطف مثلا ما داریم اون نهی از منکر رو میکنیم. بله بعد این خودشون وارد نهی میشن که بلا یا جزن یکون وچه وجوبه ای قبل منکر، نمیتونه وچه وجوب نهی از منکر خود قبل منکر باشه. چرا؟ لعن ذالکه یوجب علی الله تعالی علی جدد نهی عن المنکر فی کل حاله، لعنه ازا وجب علینا نهیهم عن المنکر مع علمهم به قبهی وجب علالله مثله، لأن وجه الوجوب ثابتون فی الامره. میگن که آره اگر قرار بود ما بر اساس اون قبه منکر نهی از منکر رو واجب بدونیم وقت لازمش این بود که خود خدا متعال هم باید هی نهی از در واقع منکر رو تجدید میکرد، یعنی تو هر منکری درست شد دوباره باید اون نهی از منکر رو ضرورتا بیان میکرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا گفت هر منکری رو در واقع شارع باید صریحا بهش نهی میکرد، در واقع چون نهی از منکر بر خود و خدا واجب میشه، به این بخاطر قبح ذاتی ها قبح ذاتی منکر که هست روشنه، اگر قبح ذاتی از توش ضرورت نهی از منکر هم در میومد لازمش این بود که خدا متعال هم نسبت به هر منکری نهی از منکر بکنه و این اتفاق نیفتاد. پس از اینجا نتیجه میگیره که خلاصه آره قبح ذاتی منکر دلیل عقلی بر ضرورت نهی از منکر نیست، متوجه؟ و بعد میگه یاره والله خدا حتی تو هر منکری نهی از منکر میکرد لعنه و عذاب وجب علی اینا نهی ها، چون وقتی بر ما واجبه خب خدا که به طریق اولا واجبه دیگه. یه جالب وجوب عقلی ها بر ما وجوب عقلی وقتی روشنه و داریم حکم میکنیم خب بر خدا وجوب عقلیش مثلا روشن نیست.
خدا حکم نکرده
دیگه وجوب عقلیش که هست، نه وجوب نهی از منکر ها. ببین یعنی خدا و تعالی نسبت به هر منکری باید نهی از منکر میکرد،
تشریع
برش واجب بود دیگه، یعنی بر خود خدا ضرورت عقلی داشت که نسبت به هر منکری ما رو نهی از منکر کنه. به این معنا نهی از منکر ما ها
تلازم نداره که
چطور؟
که مثلا خدا هم عقل رو داده نجات الله هم هست چی موضوع میده رو خودش مثلا وقتی عرض من تمام و دلگه رو بفهمه تمام و موضوع رو بفهمه.
بله این جواب نقض خوبی که اگه قرار بود اینجور باشه یکی از راه های نهی از منکر خدا متعال خود حکم عقل دیگه، به این معنی ها یعنی خدا نهی از منکر رو چجوری باید اعمال کنه، لزومن با نقل لزومن با لفظ، یعنی خودش میتونه در واقع با همون درک عقله حالا ایشون میام چون دیگه بیشتر در صدد نقد معتزلی هاست و هم میخواد از اون اصول عقاید اینو جدا بکنه درکیش میکنه. آره با این برم البته تو استدلاله خیلی این هست، حالا از این بدتر هم هست، حالا این باز خوبه چون نهی از منکر رو بالاخره این حالت مثلا تشریعی نسبت به ما مثلا تثبیت کنه. بعضی اصلا میبرن شون ضرورت فلسفی عقلی و اینا که شلوغ‌تر میشه. بالاخره بکان یجب ایضا ان یمنع تعالی من الغبی، این عمده اینجاست، این هم خلطه است که گفت که بفرمایید اگر قرار بود خلاص عقلی باشه خود خداوند تعالی باید مانع تحقق قبیح در خارج میشد. این دیگه میشه اون آره میشه اون خلطه حقیقت اعتباری که دیروز اشاره میکرد بعض استدلال ها هست میگن که بله اگر اینجوری بود کجا رفتم ها عبارت رو ممکن بودش بله و کان یجب ایزن ان یمنع تعالی من القبی، از باب منع از باب مانعیت، چون یکی از مراتب نهی از منکر اینه که برای شما هر جور شده نذارید اون منکر اتفاق بیفته دیگه. خب اگه قرار بود وجوب عقلی داشته باشه و وجوب عقلیش ضرورت در باب فهمید فلسفی نسبت به واجب هم پیدا میکنه، وجوب عقلی ما تشریعیه، وجوب عقلی واجب وجب منه دیگه، ضرورت فلسفی پیدا میکنه، اگه ضرورت فلسفی پیدا کنه وقت باید واجب مانع تحقق قبیح در خارج میشه، چون باید نهی از منکر کرد خودش هم درکش بشه. لذا دیگه آره واجب بود که خداوند مانع تحقق بفرمه قبیح بشه در خارج. یجب ایزن ان یمنع تعالی من القبیح لعجل قبحه ولا یلزمنا اذا قلنا انه تعالی تعبدنا بأن نمنع منه بالنهی والمنع ان یمنع الله تعالی من ذلک بالفعل لأن وجه التعبد لنا بذلك هو المصلحة وهي غير حاصلة في فعله فجاز اختلاف الحالين وكان يجب ايضا علينا ان نجدد النفي كلها. و ما که اگر خلاصه اینجور بود واجب بود که خدا منع از تحقق منکر بکنه به خاطر اون قبح ذاتیش، درست شد؟ و بعد اشکال میکنن که میگن حالا اگر اینجوری جواب بدیم از قلنا که انه تعالی تعبدنا و نمنع منه بالنهی، ما اینجور جواب بدیم که مثلا خداوند تعالی ما رو متعبد کرده، تعبدن تشریعاً به ما در واقع دستور داده که ما منع از منکر کنیم به وسیله نهی، درست شد؟ ما با نهی در واقع مانعیت باید ایجاد کنیم، درست شد؟ ولی منع از خدا کی اتفاق میفته؟ منع از خدا که با نهیش نیست، منع از خدا اینه که اصلا نذاره منکر اتفاق بیفته، درست شد؟ ولی من ایمنع الله تعالی من ذالک بالفعل، خدا باید بالفعل مانع تحقق قبیح بشه در خارج. چرا اینجوریه؟ چون میگه آقا ما تو لایه تعبدی و لایه تشریعی در واقع بفرمایید بر اساس مصالح مثلا دنیوی داریم این تشریع و تعبد رو نسبت به ما دارن، اما نسبت به خدا خدام تعال که دیگه این مصالح و اینا دیگه در کار نیست که، یعنی همین که خلاصه وجوب من باشه خدا باید ممانعتش رو بکنه، لزومن هم منعش منع تشریعی و اینا هم نیست دیگه، یعنی با همون منع تکوینی باید نذاره قبیح ارتکاب بشه و این حرف. آره البته فقط لفظی نیست، منظورش توی همین در رابطه تشریعیه که من با دیگریم دارم دیگه، اما آره همینطور جلوتر بریم آره اما من لفظی پر رنگ اول بحث هست بریم، هنوز خیلی مثلا حوزه عقل نظری عقل عملی و اینا تفکیک نشده که مش دارم میگم آغاز بحثای کلامیه، آغاز بحثای مثلا اصولی فلسفیه، متوجه؟ هنوز آره به قول شما خیلی اون مرزبندی های به مثلا تشریع تکوین عقل نظری عقل عملی اینا هنوز خیلی روشن نیست. میگم تا قرن ها بعدش هم تو اصول ما خیلی مرزا مشخص نبوده دیگه، یعنی تو استدلال اصولی تو باب وجود عقل اینا که نگاه کنی خیلی شلوغه، یعنی قشنگ عقل نظری عقل عملی اینا در هم کامل، متوجه؟ کمایی که تو اشاعره هم همینجوری بودا، یعنی اشاعره هم که منتقدی بودن همینجوری بودن، معتزلی هم که ایجابی میخواستن بعد همینجوری بودن، اینا هم که یعنی بزرگ هاشی هم که تازه دارن این بحث رو مزده میکنن ببینید پس چی به چیه و کی به کیه، خورد داره ادبیات ها واقعا شروع. بعد تا میان جلوتر رو میان خلاصه آره اگر اینجوری بود و کار یجب عیزن علینا ان نجدد نفی کل حال، ما اون وقت باید نه فقط یه بار نهی از منکر، در هر حال و در هر لحظه باید نهی از منکر میکردیم. ببین چون یه بار نهی از منکر تو که فایده نداره که، تو باید واقعا نذاری منکر اتفاق بیفته، لذا تو هم باید در طول اون استمرار خلاصه وقوع منکر که حالا هم به شکل موردی و مستاقی نهی از منکر میتونه استمرار داشته باشه، هم به شکل عام مجموعی بالاخره یه جای دنیا یه گوشه دنیا یکی داره منکر انجام میده دیگه، لذا آره این وجوب نهی از منکر تو کل حال باید هی همینجور تجدید بشه، شما 24 ساعته باید نهی از منکر کنی خرب الله رو دیگه، اگر اون ضرورتش ضرورت عقلی باشه درسته، وجوب عقلی باشه. بذار مکان یجب عیزن علینا نجدد نفی کل حال لنه و لوجب النهی الاول مع علم مرتکب القبیح به قبحی، اگر اون مرتکب قبیح علم داشته باشه به قبح منکر، این توی در واقع استمرارش هم باز همینطوری نهی باید همینجور تکرار بشه، در واقع این استمرار نهی از منکر در طول اون تحقق قبیح همینجور هی در واقع باید تکرار بشه، پس لو وجب النهی الاول مع علم مرتکب القبیح به قبحی لوجب فی الثانی و فی کل حال، درست شد؟ پس بالاخره آره این وجوب عقلی خیلی کارساز،
این هم از
ذات
خدا نفیش میکنه
آره دیگه، آره اصلا کلا وجوب عقلی به معنی اون ضرورت عقل فلسفی رو در واجب و حالا به تعبیر شما مثلا اون عقل عملی در مکلف و آره نفی. بعد فاما من قال انه کان یجب ان یسقط عنا الانکار به انکار غیرنا، میگه که این کفایی هم کافی نیست اگه عقلی باشه، اگه عقلی باشه دیگه این معنی که مثلا یه نفر رفت نهی از منکر کرد هستی از گردن مستاقات این هم دیگه معنی نداره، چون ضرورت عقلیش همچنان هست دیگه، اون هم که منکر رو داره انجام میده دیگه، درکه چطور شد؟ لذا این که با انکار یکی در واقع بفرمایید وجوب از گردن ما ساقط میشه، این هم خیلی با فرض وجوب عقلی سازگار نیست. فهم ما من قال انه کانه یجب انگه از خود هندل خودش که وجوب اینی رو داره، آره مطمئن میخواد بید اشکاله رو، میگه این اشکالی که ما گفتیم تو استمرارن باید نهی از منکر رو تجدید کنی، اینو ممکنه بگه آقا اون نهی اوله دیگه وجوب از گردن ساقطه، یا مثلا یک کسی دیگه اگر اومد نهیش کرد وجود داره، که میگه نه اگه ضرورت عقلی باشه ساقط ماخذ نداره دیگه، باید تا قلع منکر خلاصه این بره جو
استمرار وجوب عینی هم
باز هست دیگه، بعد وجوب عینی که روشنه با توهم وجوب کفایی میشه یه جوری مثلا جوابش داد، میگه نه با وجوب کفایی هم نمیتونی جوابش بده، ضرورت همچنان هست، لر نه بچه هر وجوب ثابت و فل جمعی، چون بچه وجوب که اون بچه عقلی ماجرا باشه تو همه این حالات هست. فلا یسته علا ما قلنا من انهو فرضون علل اعیان، تازه ما که مبنا هستن قبول نکردیم که فایگه رو دیگه، و از مبنا گفتیم وجوب عینی داره و همه باید
خلاصه شرط در استمرار واجب نیست.
چی
این که استمرار واجب باشه مانعش چی بود الان؟
نه ببین استمرار واجب مانعش وقوعشه، امکان وقوع نداره که تو بعد
عقلم اینو تفصیل میشه دیگه.
چی
تخصص میخوره؟
حالا بعد ببینیم دیگه. آره به یه معنا اگر اون ضرورت عقلی رو ضرورت عقل عملی بگیره امکان تخصیص داره، اونطور شلوغی بحث هم اینه که این عقل عملی هم نظری دفکی نشده دیگه. میستانی هم چون عقل نظری دارم میبینم، یعنی وجوب داره ضرورت تکوینی میبینه، ضرورت تکوینی که دیگه تخصیص دقیق نداره دیگه.
مانه تکوینی شدی، مانه اگه عقلی شد تکوینی،
خب باشه، اما مانه عقلی که نمیتونه تخصیص بزنی یه قاعده عقلی رو که به مانه تکوینی قاعده عقلی رو که تخصیص نمیزن. حالا اصلا دست بردار نیست. پس لذا دارن که آره خلاصه این فیض وجوب عینیش هم که تو مبنای ما بود باز خب با این منافات داره. فلای استقال ما قول نامن انه او فرض و ملل ایان و کذالک قول من قال انه او کانه یجب علینا و این ادا الى ضرر فی النفس فلای است لن لا یقانا یا لقا بله فلا اینجا یه افتادگی داره ظاهرا این واسطه فلا یسه لعن حالا نمیدن فلان لقاعده نه یه قول حالا یه تیکه ظاهرا افتادگی داره بالاخره بین ادا الى ضرر فی النفس لقاعده نه یه قول متا ادا الى ضرره کار مفسده ده و ذالک قبیحون و کان یجب یجب ان لا یحسن ورود و شر به امرار اهل ذمه علی القبیح لعن محسوبوت و چه لکار لا یحسن ورود و شر به امرار اهل ذمه علال قبیب به حاضر وجود یست خود قول و من جعل وچه الوجوب اظهار و کراهتی او اظهار و کنی غیر مولیدن علا انهو لا یجب فی من لا یکون کار هندشتی ان یکون مولیدن تا حالا آخر ماجه دارن که بله همینطور قول کسانی که گفتن که امر بر فنهی از منکر واجبه حتی اگر مؤدی به ضرر باشه، درست شد؟ حتی اگر مؤدی به ضرر معتدون به نفس باشه این همچنان وجوب امر بر فنهی از منکر رو اینا معتقدن. یعنی چی؟ یعنی که نه طبق اون وجوب عقلی ها، طبق قول وجوب عقلی شما با اضرار به نفس هم نمیتونید اون وجوب عقلی رو گردن ساقط کنید. دقیقا که چونه شد؟ یعنی اگر کسی امر بر فنهی از منکر رو جز حالا به تعبیر اصول اعتقادی بگیره و وجوبش وجوب عقلی هم بداند، درست شد؟ دیگه نمیتونه استثناش بزنه با امر بر فنهی از منکری که مؤدی به ضرره، چون دیگه با ضرورت عقلیه تو حتی فرض ضرر هم باقیه. اینا همش در واقع میخواد نشون بده که ببین این تخصیص ها و این مثلا تقیید و استثناءاتی که تو بحث امر بر فنهی از منکر وارد شده این به خاطر اینه که محیط تشریع شارعه، چون محیط تشریع شاره داره هی قید میزنه و تخصیص میزنه و استثناء میزنه و اینا. ولی اگر وجوب عقلی بود درست میاندی با اون تسامح دیگه که وجوب عقلی رو گویا مفاد همچین ضرورت تکوینی دارن میبینن اینا، خود متزلی همجور میبینن. آره مادر میگم بس واقعا ریشه شلوغه، یعنی خود اشعری و متزلی دارن وجوب عقلی رو با همین عقل فلسفی و عقل نظری و اینا قاطی بحث میکنن، درست شد؟ خب تو ادبیات سید مرتضی همین شلوغی و همین قرار قاطی منعکسه دیگه. درسته؟ لذا میگه اگر وجوب رو وجوب خالص عقلی گرفتید طبیعتاً با اون امر بر فنهی از منکر مؤدی به ضرر هم نمیتونید دوباره حذف و استثناء شو درست کنید، تخصیص شو درست کنید.
قبلش مثل وجوبی که باشه وجوبی
اینی
اصلا این
میره
یا
نه؟ میگه با فرض وجوبی کفایی ممکنه یک کسی جواب روی اشکاله رو بده، چون این اشکال چی بود؟ اشکال بود که اگر وجوب عقلی باشه شما باید الان نهی از منکر رو تجدید کنید، درست شد؟ اینا با فرض وجوبی کفایی خواستن یه اشکال جواب بدن، بگم بابا با نهی اول بقیهش دیگه ساقطه، اما یه بار که نهی کردیم گوش نداد دیگه تکلیفی نداریم مثلا یه همچی فرضی باشه. بعد سید مرتضی هم میگه که خب من از اصل وجود کفایه رو قبول ندارم که سقوط از غیر و فلانی حرفا که اصلا غلطه. برفرضم که این باشه، باز تو وجوب عقلی راه نداره، یعنی چون تو وجوب عقلی بچه وجوب همچنان هست، بچه وجوب اون قبه ذاتی منکره، درسته؟ قبه ذاتی منکر هم تو تکرارش هم باز هست، لذا یک باید شما نعیز منکر تجدید کنید دیگه اگه عقلی بگیرید وجوب. اما اگر شرعی بگیرید بگید نه، منطقه تشریع شارع، تو منطقه تشریع شارع امکان حذف و امکان استثناء و امکان تخصیص و امکان تعقید و اینا بالاخره وجود داره و راحت تر میشه اینا رو تصویر کنید. بعد دیگه حالا این ضرر رو اینا رو میان جلو تا برسونم به اینجا که بله، وکان یجب الله یحسن الله یحسن ورود و شعب اقرار اهل ذمه علی القبی لعنم از سبوت و چل انگار لا یحسن ورود و شعب اقرار اهل ذمه علی القبی به واضح وجود یست خود و قول و منجه علی وچل وجود اظهار کرد. میگه حالا اگر مثلا فرض کن اهل ذمه، اهل ذمه قبیح رو مرتکبن، اعتقادم به قبحش نداره، اگه وجوب وجوب عقلی بود تو بعد اونا رو میرفتی نیاز میکردی. یعنی اهل کتاب و کفار از ذمه که تو جامعه اسلامی هستن خب بالاخره قبیح رو قبیح نمیدونه دیگه، وقتی قبیح قبیح رو نمیدونه خب بند خدا که از باب منکر که اینو انجام نمیده که. اما اگر وجوب وجوب عقلی باشه با وجه قوه ذاتی تو بعد اونم بری نهایت منکر کنی متعجب شد، در حالی که خب ما تو شرک نداریم که نهایت منکر مثلا کفار و اهل کتاب یا طبق مبنای خودشون دیگه، مثلا بعضی یه کافری شرب خمر داره میکنه تو قلب و تو خونه خودش، متعجب اظهاری هم نداره که بگی قوانین جمهوری اسلامی رو به هم زده است و فلان یارو. خب تو اینجا دلیل نداره بدی رأی از منکرش کنی که تو شهر اینجوریه. اما اگر قبقب عقلی باشه دیگه تو کار نداری که این منکر فاعل منکر خلاصه معتقد هست معتقد نیست، قبیح میدونه قبیح نمیدونه، عقلی بدونی تو هر جور شده باید نذاری منکر اتفاق بیفته. خدای شده لذا آره اینم بازی یه نقضشون. بعد و بخاطر همین که بعضیا حیث رو رو قبه چون این روابط بفهمید نقضه رو توجه داشتن گفتن وجهش روی قبه ذاتیش نیست، روی اون اظهاره است، یه برای که اون اهل کتاب بتونن تخصیص بزنن گفتن حکم وجوب عقلی نهی از منکر برمیگرده به اون ابراز و اظهار در واقع منکریت منکر که بتونن این نقضه رو یه جوری بالاخره دورش بزنن اینها. بذار میگه که آره و به حاضر وجود یست خود و قول و من جهل و چل وجود اظهار و کراهتی او اظهار و کونهی غیر مریدن علا انه لا یجب فی من لا یکون کار هنده شیع ان یکون مریدن له لجواز خلو و هی من الاراده و کراه. میگه بخاطر این که بفرمایید اون اظهار مثلا کراهت یا اظهار این که این شخص مثلا اراده اون منکر رو فرض کنید داشته، دقت کردید، این باز برای اون فاعل منکر که ضروری نیست که، یعنی فاعل منکر واقعا ممکنه اینو اصلا نه مکروه بدونه نه اظهار کراهت بکنه نه اظهار مثلا فرض کنید منکر بودنشو داره، اصلا بدبخت منکر نمیدونه دیگه اینو و داره اون منکره رو انجام میده. درست شد؟ لذا اگه وجوب عقلی رو ببرید خب ذاتی منکر خوشاوند نهی از منکر نسبت به اونم انجام، اگر بحث رو بردید سر خلاصه اظهارش و اون کراهیت رو ابراز کردن اون وقت خب خیلی از نهی از منکراتون اصلا این توش نیست، یعنی خیلی از ارتکاب منکرها مگه به قصد ابراز و انتقال کراهیت داره انجام میشه و خیلی از نهی از منکرها از اون بردواره ساقط میشه، متجری از خود متشرعه ها اهل کتاب دیگه بلش، یعنی برای اینکه بعدیم اهل کتاب رو درست کنیم از اون من منکرهای متشرعه خود رو بلبنده بیرون از نهی از منکر متجری شد. بزا میگه که دو طرفش هم آره دیگه نقض داره، دو طرفش هم در واقع نقض پیدا میکنه. برحال آقا رضایت بدید دیگه، رضایت بدید که خلاصه وجوب عمر و وجوب نهی از منکر عقلی نیست شرعیه، وقتی تو منطقه تشریع شارع شد به هر حال این حیث چیز رو پیدا میکنه، حیث بفرمایید تخصیص و حصر و استثناء و اینها رو تا حدودی میشه در واقع تصویر کرد. دیگه تو ادامه بازشون یکی دو تا استدلال دیگه دارن. دیگه فرصت گذشت بمونه شده برای جلسه بعد. تو سایر آثار سید مرتضی در واقع شما یه فحصی بکنین تقریبا مستوای بحث همین جوریه، یعنی ورودش با همین عقلی یا شرعی دیدن است، بعد نقضای در واقع عقلی دیدن و معمولا مطرح میکنند و بعد ضرورت شرعی شوال و با اون اجماع و با اون دلایل نقلی اثبات میکنن و شرایطش رو مثلا اولین بار ظاهرا به این شکلی که امروز رایجه مثلا سید مرتضی صورت بندی کرده، همین که مثلا بفرمایید فاعل منکر حتما با علم به منکر بودن انجام بده، یا مثلا ناهی از منکر فرض کن امکان تأثیر احتمال تأثیر مثلا تو نهی از منکرش وجود داشته باشه. دیگه این شرایطی که امروزه تو فقه ما مرسومه و دیگه جزء مثلا یه جورایی مسلمات و ضرورت‌های فقهی ماست، آغازگرش ظاهراً عبارت‌های سید مرتضی است. البته مستنبط از همون فهوای روایات دیگه، یعنی مستنبط از فهوای روایات این شرایط وجوب مثلا رفع نهی از منکر انگار گویا تو فقه شیعه اولین بار سید مرتضی اینجوری صورت بندی کرد. تو بعضی از آثارش اصلا تو آثار کلامیش بیشتر رو همین حیث عقل شرعی بودنه تمرکز داره، تو بحثای فقهیش تو کتاب فقهیش اون شرایط و اینا خیلی پررنگ شده، این صورت بندی اون شرایط وجوب در واقع معروف و نهی از منکر و اینها یه مقدار ادبیاتش تقویت شده. حالا ببینید دیگه مثلا توی این کتاب بفرمایید شرح و جمل العلم و العمل، اونجا مثلا حیث فقهی خیلی پررنگ تره، یا توی اون استفتاءاتی که ازش می شده استفتاءات موسلیات داره، نمیدونم ناصریات موسلیات چیه، تو اونجا هست، تو اونجا مثلا باز یه سری فروعات فقهی هم رفت نهی از منکر تو اون اسئله موسلیاتش اونجا هست. و حالا بشه شما جلسه بعد یه مروری میکنیم و ولی تقریبا مستوای بس تقریبا تو همین فضا هست. برای تطور خوب جدی پیدا هم تو تشدید ادبیات، یعنی تو اکثر مثلا آثار تفسیری کلامی و فقهی سید مرتضی بحث هم رفت نهی از منکر به نوعی منعکسه، هم عرض کردم توی اون اعمال شرایط و اینها یه ادبیات فقهی پیدا کرده بیانشون، و کاملا مشخصه دیگه که زیر دولت آل بویه کاملا این بحثای اجتماعی بحثای سیاسی برای فقیه شیعه پررنگ پررنگ شده مجددا، چیزی که مثلا تو دوره مرحوم صدوق تقریبا اصلا نداشتیم، یا مثلا توی خود شیخ مفید هم با اینکه اصلش بیان شده بود ولی طول و تفصیل این شکلی نداشت. در جدشون دیگه کاملا دوره سید مرتضی توی حضور بغدادش و توی حضور زیر دولت آل بویه‌اش این ابعاد سیاسی اجتماعی واقعا داره تفصیل پیدا میکنه دیگه. یکی از اون تطبیقهایی که ما تطور مکاتب فقهی بررسی میکردیم که مکتب بغداد با مکتب حدیثی را سر قم و ری و اینا واقعا تفاوت شکل گرفته، یکی از مؤیداتش همین این سنخ تطبیق هاست، این سنخ بحثای فقهیه که آدم رو این بحثای فقهی تقریبا قاطع میشه که اون تحلیل تفاوت مکاتب فقهیمون درست بود، یعنی اون صورت بندیه میسازه خلاصه هم با هم دیگر. حالا شاید جلسه بعد یه بخشی از عبارت فقهیش هم ببینیم، بعد یال وارد کار شیخ طوسی بشیم ببینیم که تو دوره شیخ طوسی در واقع چه تطوری پیدا کرده ادبیات عرف نهی از منکر. خب مثلا نرم کنم
شیخ
طوسی فوق
دیار
نه؟ نه شیخ طوسی فارسا بودیم.